تصمیم گیری ها به نظر من بیشتر هم خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما و تحلیل های شما جناب آقای فرخی. به خدا میسپارمتون.
خدا
نگهدارتون. تا پای جان برای ایران رو شنیدید از صدای جمهوری اسلامی ایران و رادیو ایران. تا شبهای دیگر به شرط امانت عمر، خدا نگهدار، در سایه خداوند و ایران زمین باشید.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نامت وطن شکوه مادرانه منی وطن تو عشق بی بهانه منی وطن وطن وطن
که نسیم موج میاندازد در پرچم تو دلم میلرزد مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد می داند آری تا رو پوده این پرچم از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است نام خدا را مشتاق است میبازم سر میبازم پای این پرچم فردا ها را من میسازم پای این پرچم فردا ها را من میسازم پای این پرچم مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله های دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی ای روی شست ای صبح سفی ای لاله سفی
شلی که ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی را بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد
نیم نگاه
این روزها خبرها اکثرا درباره مذاکرات این که به نتیجه میرسه یا نمیرسه اما همزمان یک بدبینی هم در ذهن ایرانی ها هست میدونیم که طبیعیه هم بین توده های مردم و هم در بین مذاکره کنندگان ما این حس هست که امریکا میتونه در لحظه آخر دوباره زیر میز بزنه و اعلام حمله کنه میدونیم که در جنگ 12 روزه و اول جنگ رمضان هم این کار کرده بود اما یک مفهومی اینجا شکل گرفت که به ادبیات سیاسی ما اضافه شد و اون مذاکرات فریبه بگذارید به اول جنگ رمضان برگردیم ببینیم چقدر این موضوع واقعیه هفته اسفند ماه 1404 دو روز قبل از حمله امریکا ایران و امریکا مذاکراتی داشتند
امشب در 24 گفتگوی مستقیم عراقچی و بیتکاف در ژنو زیر سایه اختلاف بر سر غنی‌سازی صفر
از جلسه که بیرون اومدن روایت کلی این بود که خب مذاکرات خوب نبوده و دو طرف ناراضی هستند.
خبرنگار آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گفته استیو ویتکاف و جرد کوشنر از آنچه صبح پنجشنبه در مذاکرات از عراقچی شنیدن ابراز ناامیدی کردند.
ظاهرا همون بحثایی که همیشه بوده. بحث اورانیوم 60% ایران چی میشه؟ غنی سازی چی میشه؟ آیا درباره موشک‌ها صحبت بکنن یا نه؟ دوباره بعد چند روز گفتگو در پله اول بودن.
مهمترین بحث هم بحث غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستش که خود جمهوری اسلامی به دنبال این بود که حتما غنی‌سازی رو داشته باشه در سطح 3.67% که خب معمولا برای سوخت نیروگاه‌ها استفاده میشه و همچنین حالا برخی کارهای علمی ولی خب ایالات متحده اصرارش بر این بود که باید غنی‌سازی صفر بشه اینو یکی از منابع دیپلماتیک به ما گفت
همزمان موجی در فضای رسانی رو افتاد که معنی اینه که خب دیگه پس احتمالاً جنگ شروع میشه خیلی این بحث داغ شد
مجموعه تحولاتی که در طول 24 ساعت گذشته شاهد بودیم ورود مثلا ناو هواپیمابر جرالد فورد به بندر حیفا از اون طرف خروج آمریکایی‌ها از سراسر خاورمیانه از عراق گرفته تا اسرائیل و مناطق مختلف خواستن که شهروندانشون خارج بشن
حتی من دیدم که برخی سناتورهای آمریکایی که مخالف جنگ بودند در همون هفته اسفند 1404 طرحی رو در کنگره گفتن ما مطرح می‌کنیم که اختیارات ترامپ رو محدود کنه همین طرحی که در دوره جنگ هم 3-4 بار رأی گیریش رو رأی نیاورد برای بعضی خبرنگارا عجیب بود که چطور یهو این طرح دوباره مطرح شده بوی جنگ به مشام می‌رسید
که سناتور تیم کین 13 روز پیش این قرار بود این لایحه محدود کردن صلاحیت جنگی ترامپ رو برای عدم حمله به ایران بیاره داخل صحنه علنی مجلس سنای آمریکا. در تمام این 13 روز ما هر بار ازش خبرنگارا میپرسیدیم میگفتش که من منتظرم ببینم نتیجه مذاکرات چی میشه. اگر مذاکره خوب پیش نرفت، یعنی وقتی که نزدیک به جنگ شد، اگر لازم شد من این لایحه رو میارم بیرون. حالا امروز، حالا من نمیدونم آیا واقعا چیزی شنیده از در واقع آقای روبیو یا از روند مذاکرات، یا اینکه به طور تصادفی این اتفاق رخ داده، اما بعد از 13 روز امروز میگه من خیلی زود میخوام این رایحه به رأی گیری گذاشته بشه. آیا به این معنی هست که یعنی در واقع بهش گفتن آیا حمله نظامی قرار هست صورت بگیره یا نه؟
اونایی که طرفدار جنگم بودن همشون توی قاب رسانه‌های مختلف حاضر شدن و گفتن جنگ بهترین راهه، باید ایرانو از بین ببریم، جمهوری اسلامی نابود کنیم. شبکه اینترنشنال هم که سردسته اونها بود، هر چی طرفدار جنگ بود اومدن روی آنتن. دقیقاً 7 و 8 اسفند ماه
بنده کاملاً موافق حمله گسترده به جمهوری اسلامی هستم که هم مواضع سیاسی آنها رو و هم مواضع نظامی و صنعتی نظامی اینها رو کاملاً نابود یا ارزم بزرگ شما آنچنان تضعیف بکنه که یا حکومت سقوط بکنه یا اونا بیرد باشه.
بازی روانی تکراری بود تقریبا میشه گفت. خبرنگارهایی هم که فضای جنگ رو پوشش میدادن هی میگفتن ناوای امریکایی که اومده، هواپیماهای F-35 که هستن، پس باید دیگه جنگ بشه، نباید تعلل کرد. از این نوع حرفا خیلی زیاد شده بود.
این که مثلا جت های جنگی F-22 روی ناوها حضور دارن و نه در آشیانه هاشون و خیلی از تحولات دیگه که حالا وارد جزئیاتش نمیشم، نشون دهنده این هستش که دارن موقعیت خودشون تنظیم میکنن برای حمله نظامی.
با ورود ناو جنرال فورد به بندر حیفا، چین، مالزی، سنگاپور و نیوزیلند از شهروندانشون خواستن از ایران خارج بشن.
اما ناگهان در همین فضا یه خبر وارد معرکه شد که الان کاملا مشخصه که این یه فریب بوده.
مقام های جمهوری اسلامی میکنن از ادامه مذاکرات تو هفته آینده. خب میدونیم که در سطح فنی میخواد ادامه پیدا بکنه در وین.
امریکایی ها گفتن دور بعدی مذاکرات هم خواهد بود، دوشنبه.
میفرمایید خوشبینن است، ولی از طرفی هم گفته میشه که قرار مذاکرات فنی در وین و اتریش صورت بگیره. اگر یک چارچوب کلی سیاسی به دست نیامده باشه در ژنو، چرا باید به وین برن؟
بله، این جو رمانی کاملا در فضایی بود که دوشنبه ایرانی ها و امریکایی ها درباره مسائل فنی گفتگو کنن. برخی گفتن خب پس ظاهرا با این روندی که داریم پیش میریم احتمالا دوباره همه چیز به گفتگوها برمیگرده.
من با توجه به ملاقاتی که وزیر خارجه عمان داشته با آقای جیدی وانس، با چیزی که شنیدم و انعطاف بیشتری که ایران این سری انجام داده، ایران انعطافش خیلی بیشتر از سری قبل بوده، و با توجه به ملاحظاتی که آمریکایی‌ها دارن در مورد 400 کیلوگرم، فکر می‌کنم در مجموع آقای ترامپ نظر خودش رو داده.
در همین موقع بود که خود ترامپ هم وارد شد تا فضا رو مدیریت کنه. روز
خبری فوری داریم. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در واقع پیش گفت از روند مذاکره با تهران رضایت کامل نداره، ولی انتظار میره این گفتگوها ادامه پیدا کنه.
جمعه شروع کرد از اون حرفای دو پهلو زدن، هم این ور رو گفت هم اون ور رو گفت، هم گفت که مذاکرات خوبه، هم گفت من راضی نیستم، هم گفت که من آماده ام، هم گفت که ترجیح میدم گفتگو و دیپلماسی جلو بره، و از اون حرفایی که آدم واقعا نمیدونه چی داره میگه.
هنوز تصمیم نهایی رو نگرفته ایم، از نحوه مذاکره ایشان راضی نیستیم.
شما تصور کنید که در اتاق جنگ امریکا و اسرائیل تصویب شده بود که صبح شنبه میخواد به ایران حمله بشه، بنابراین همه این حرفا بازی بود. همون مذاکرات فریب که گفتیم دقیقاً داشت اجرا میشد. برخی سناتورهای تندرو که حامی جنگ بودن در امریکا گفتن دیگه به آخر خط رسیدیم. یکیشون که حتی با ترامپ دیدار کرده بود حرفای تندی علیه ایران زد. اینا همه فالسایی بود که بالاخره آدم میفهمید که ممکنه خبری باشه. همزمان گفتیم که اون جریان فریبم بود. این التهاب آفرینی خیلی مهمه.
اما همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، آقای ترامپ داخل هواپیمای ایر فورس وان هست و کسی که کنارش نشسته همین سناتور تد کروز هست. سناتور تد کروز دو روز پیش یک مصاحبه کرد و گفتش که ما حمله میکنیم به جمهوری اسلامی و زود هم حمله میکنیم، ظرف همین چند روز آینده حمله میکنیم. و این فردی است که همین نیم ساعت پیش من دیدم در توییتر خودش یک عکسی گذاشته، داره سوار هواپیما میشه و الان نشسته کنار آقای ترامپ.
به عبارتی امریکا سعی نکرد کلن موضوع جنگ رو رد کنه ها، دوست داشت این دوگانگی، این ابهام زیاد باشه در بازی که روحیه قماربازی ترامپ بتونه در این ابهام پیروز بشه و بعد از جنگ همه ی ایوالا بهش بگن که فضا چقدر مدیریت کرد. ترامپ عاشق اینجور بازی هست. بالاخره اونها صبح شنبه حمله کردن.
ترامپ همچنان تاکید داره بر تسلیم کامل و بدون شرط برای هر مذاکره. حملات رو هم به همین خاطر آغاز کرده.
با همون هیجان و حرکات عجیب غریبی که رسانه ها داشته. رویاهاشون هم همون ساعت اول گفتم، از بین رفتن جمهوری اسلامی و ساقط شدن نظام و شهید کردن رهبر انقلاب و خیلی حرفای دیگه همه شنیدیم.
الان پزشکیان هنوز زنده است، اژه‌ای هنوز زنده است، لاریجانی هنوز زنده است، بسیاری از سرداران سپاه این سرتیپ تو به بالا و عمرای ارتش زنده اند، نه همه هدف مشروع حساب میشن.
نکته مهمی که هفتم و هشتم اسفند ماه برای ما داشت این که نباید گول مذاکرات فریبا بخوریم. دیپلمات‌های ایران الان هماهنگی خیلی خوبی دارند با نظامی‌های ایران. هم امیر عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا صحبت کرده، گفته ما آمادیم. من دیدم که امیر حاتمی فرمانده ارتش هم با رئیس جمهور دیدار داشت و عکس و فیلماش اومد بیرون، خیلی پیام مشخصی داشت که ما دست به ماشه هستیم. این روزها روزهای پیچیده است، سخت است واقعا. ما که بیرون ماجرا هستیم درک میکنیم این سختی رو، چه برسه به اون دیپلمات‌های ما که وسط میدان این مبارزه هستن. امیدواریم موفق باشن. این افزایش سواد رسانه‌ای ما در بحران واقعا یک از پدیده‌های مبارکی که 10 سال پیش اصلا نبود و الان همه ما به یک پختگی رسیدیم. تا برنامه بعد، خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار نخستین واژه، پروردگاری که خوندن رو به انسان آموخت و واژه رو آینه اندیشه کرد. اینجا تالار آینه است، تالاری از کتاب و صدا، جایی برای کتاب خوندن و تأمل. من شهاب شهرزاد هستم و به شما خوش آمد میگم. جنگ تمام شد، ولی نه برای همه. صدام از سال 67 دیگر اسلحه اش را طرف ایران و ایرانی نگرفت، اما ارباب صدام گروهک های تروریستی غرب کشور را فعال نگه داشت. این جنگ سر و صدای زیادی نداشت و برای بیشتر مردم گویی نبود، اما جنگ وجود داشت و رزمندگان خودش را می طلبید. سعید قهاری از همین ها بود. جنگ نه برای سعید قهاری تمام شد و نه برای خانوادهش. جنگ سعید قهاری 4 اسفند 1385 در کوهستان‌های سرد و برفی منطقه سلماس و خوی نزدیک مرز ترکیه وقتی تمام شد که در عملیات علیه گروهک پژاک 3 گلوله در سینه‌اش نشست. کتاب همسفر آتش و برف داستان زندگی سردار شهید حاج سعید قهاری و همسرش فرهناز رسولی را روایت می‌کند. زندگی پر فراز و نشیبی که در هیچ شهری ثابت نماند و قرار نیافت و به سبب مأموریت‌های سعید در غرب کشور در هر چند ماه یا هر چند سال پشت یک وانت یا کامیون از شهری به شهر دیگر منتقل شد. این کتاب قصه زن و مردی را روایت می کند که دوش به دوش هم دیگر برای کشورشان، مردمشان و اعتقادشان جنگیدند، هر کدام در عرصه‌ای که تکلیفشان بود. مرد این کتاب مرد جنگ است و یاد گرفته دل به دریا بزند و از هیچ موجی نترسد. زن این کتاب هم از روزی که به همراهی با این مرد جنگی بله گفت، خودش را آماده هر شرایطی کرده بوده است. مرد این کتاب نظامی شجاع و کار بلدی است که روش جنگ در دشت و کوهستان و جنگل را خوب می شناسد تا اجازه ندهد دشمن مملکت دستش به شیشه نازک آرامش مردم برسد. زن این کتاب هم شیوه اداره کردن زندگی را خوب بلد است تا آب در دل خانواده تکان نخورد، حتی اگر در دل خودش طوفان است. مرد این کتاب فرمانده مقتدر و دلسوزی است که نیروهایش را بچه‌هایش می‌داند و با شهادت هر یک از آنها تکه‌ای از قلبش کنده می‌شود. زن این کتاب مادری مستحکم و فداکار است که گاهی لازم است پدر هم باشد تا بچه‌ها کسری نداشته باشند، چون زن این کتاب مکمل مردش است. مرد این کتاب قهرمان بود، زن این کتاب هم قهرمان است. کتاب همسفر آتش و برف داستان همسری و همسفری این دو قهرمان را روایت می کند و زیبا هم روایت می کند. این کتاب بخشی مهم و اثرگذار از تاریخ شفاهی دفاع مقدس است. نمونه ای از زندگی خانوادگی مردان جنگ و جبهه و فداکاری زنان در پشت جبهه. سعید و فرهناز در طول 22 سال زندگی مشترک در شهرهای متعددی ساکن شدند. سعید قهاری فرماندهی شجاع، کاردان و مردمی بود. یکی از ویژگی‌های بارز او حضور پیوسته در کنار نیروهایش در سخت‌ترین شرایط بود، همچنین ارتباط نزدیکی با مردم عادی و خانواده‌های شهدا داشت و برای حل مشکلات آنها تلاش می‌کرد.
هواپیما ها می آمدن که بمباران کنن، اول سپاه و بسیج می زدن، بعد می رفتن مردم می زدن. وقتی که هواپیما آمدن بمباران کردن، من تو همه خونه بودم با یه بچه 3 ساله. حاج سعید کجاست؟ حاج سعید اصلا خونه نیست. تو قضیه حلبچه که پیش آمده بود اصلا رفته بود تو حلبچه و اون منطقه، منم تنها با یه بچه تو خونه بودم دیگه. وقتی هواپیما اومدن دیدم سپاه را زدن، بسیج زدن، که ما تو وسط سپاه هستیم. شیشه ها همه ریخت، یعنی این نوری اینقدر ریخته بود، ما حدود 20 سال میشه گفت که فقط شیشه ریخته بود تو خونه. حالا ترکش و شیشه و اینا پر شده بود طوری که دود این بمباران تمام وساله من سیاه کردم. ترکش تو خونه، یعنی تو فرشا، رو فرشا پر ترکش بود. برای مثلا چند لحظه من اصلا چیشم نمیدید که من بچه‌م ببینم کجاست، بچه رو پیدا کنم. بچه من توی این اتاق بودم، بچه توی اون اتاق بود، بازی میکرد. من از صدای گریه بچه پیداش کردم، دیدم به شدت گریه میکنه. وقتی رفتم سراغش دیدم چون که این شیشه بود، همینجا شیشه ریخته بود، این رو شیشه رای برد. این نمیفهمید بچه بود، میخواست خودش به من درسونه. دیگه پاهاش همه با شیشه زخمی شد.
کنون چندین کتاب درباره شهید قهاری تألیف شده. سعید قهاری سعید با نام اصلی هوشنگ مرادی سیف یکی از فرماندهان نظامی بود که زندگی خود را وقف دفاع از کشور کرد. کتاب یادداشت‌های سعید با زیر عنوان دست نوشته‌های سردار شهید سعید قهاری سعید، فرمانده لشکر سوم نیروی مخصوص حمزه سید الشهدا، با تألیف محمد رسول رستمی توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده. همطور کتاب پرده‌داران راز دوست، کتاب شهید سعید قهاری سعید، مؤلف سید میثم موسویان، این کتاب رو هم انتشارات روایت فتح منتشر کرده. و کتاب آشنای قله‌های سرسخت کردستان، سردار شهید سعید قهاری سعید، مؤلف سید ابوطالب سید محمدی، کتابی از انتشارات عصر جوان. و کتاب آشنای غریب با زیر عنوان بر اساس خاطرات فرهناز رسولی همسر شهید سعید قهاری، مؤلف فرزانه مردی. آخرین مرد ایستاده و آخرین دیدار هم کتاب‌های دیگری هستند که درباره شهید قهاری تألیف شدند. نویسنده یک کتاب همسفر آتش و برف، فرهاد خضری، بیشتر کتاب‌های دیگری درباره شهیدان منتشر کرده و با انتشارات روایت فتح همکاری داشته. قاصد خنده رو درباره شهید فضل الله محلاتی، همان لبخند همیشگی درباره شهید محمد بروجردی، به مجنون گفتم زنده بمان درباره شهید مهدی باکری، مرگ از من فرار می کند درباره شهید مصطفی چمران، از جمله آثاری است که فرهاد خضری در همکاری با انتشارات روایت فتح به چاپ رسونده. فرهاد خضری برای کتاب همسفر آتش و برف قالب رمان مستند رو انتخاب کرده. رمان مستند در واقع به گفته نویسنده یک پیشنهاد تازه است برای عنوان ادبی جدیدی که سالهاست وجهه غنی روایی دارد. سالهاست که نامپذیر نبوده و سالهاست که فقط با نوشتنهای مدام تجربه شده است. راوی اگر خوش زبان و خوش ذوق و خوش قلم بوده، کتابش به نام خودش و به اسم خاطره چاپ شده، و اگر قلمی دیگر آمده خوش زبانی و خوش ذوقی و خوش قلمی کرده، اثرش هر بار به اسمی متفاوت چاپ شده و سردرگمی ها در شناخت گونه ادبی آن همچنان پا بر جا باقی مانده. یعنی در ایران با یک حرکت خود جوش یک شاخه جدید ادبی متولد شد که هنوز که هنوزه